بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که در حج بذلی اگر باذل رجوع بکنه و بخواد اون مالی رو که بذل کرده استرداد کنه، آیا چنین حقی برای باذل وجود داره یا وجود نداره؟ عرض کردیم اینجا در دو مقام بحث میکنن، یک مقام در رجوع باذل قبل تلبس بالاحرام، دوم در رجوع باذل بعد تلبس بالاحرام. اقوال رو ذکر کردیم، این فرض مقام اول که قبل از تلبس به احرام باشه این رو تمام کردیم و رسیدیم به بعد از تلبس به احرام. حالا اینجا باز یه فرمایشی مرحوم آقای شاهرودی قدس سره دارن، ببینیم این فرمایش تمامه یا نه، اون وقت بحث رو دنبال بکنیم. مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحجشون جلد اول صفحه 160 ایشون میفرمایند این بحث اصلا کلی، حالا قبل از اینکه دو شق کنن قبل الاحرام و بعد الاحرام، مسئله جواز رجوع و عدم جواز رجوع رو مبتنی کردن بر اینکه آیا وفاء به شرط ابتدایی واجب یا نه. میفرمایند فانه قد شرط البازل على نفسه ان يهج المبذول له یا يهج المبذول له. بازل بر خودش شرط کرده که مبذول له حجی رو انجام بده، شرطن ابتدایی یا یه شرط ابتدایی. اون وقت میفرمایند فان قلنا به وجوب الوفا فلا اشکال فی عدم جواز رجوع ین بزله. اگر ما در شرط ابتدایی گفتیم آقا شرط ابتدایی هم واجب الوفاس و اینجا باذل شرط کرده با خودش که مبذول را حج انجام بده، پس باید به این شرطش عمل بکنه و حق رجوع نداره چه قبل از احرام چه بعد از احرام. اگر قائل شدیم که شرط ابتدایی وجوب وفا دارد، حق رجوع نداره. اما میگوین اگر قائل شدیم به اینکه شرط ابتدایی وجوب وفا نداره، که مشهورم همین رو میگن، مشهورم میگن که شرط ابتدایی وجوب وفا نداره، اون شرایطی که فقط در ضمن یک عقد لازمی میاد وجوب وفا داره، اون وقت میگویند ففی جواز رجوعهی انه مطلقا او قبل تلبس بالاحرام وجهان. روی این مبنا باید نزاع کنیم که آیا مطلقا میتونه رجوع کند یا فقط قبل از تلبس به احرام میتونه رجوع کنه. بعدم میفرمان اقواهما الاول، اقواهم اولیه. اولی در اینجا یعنی شرط ابتدایی لازم الوفاست. این وقتی دارید عبارت کتاب ایشون رو میخونید اشتباه نکنید که اول مراد این نیست که ففی جواز رجوع ینهم مطلقا، به این برگردونید. اقواهما الاول این اون مبنای اوله، یعنی مرحوم آی شاهرودی اون مرجع بزرگ و واقعا اون فقیه توانمند رضوان الله تعالی علی، ایشون مبناش این است که شروط ابتدایی واجب الوفاست، برخلاف مشهور فقها که میگوین شرط ابتدایی واجب الوفا نیست، ایشون مبناش اینه که نخیر واجب الوفاست. دلیلش چیه؟ میفرماید لأن الظاهر کون و شرط الابتدایی مصداقا حقیقیا للشرط. شرط ابتدایی هم از مصادیق شرط دیگه، عرف به اون میگه شرط. فیشمله اطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالشرط المؤمن عند شروطهم، شاملش میشه المؤمن عند شروطهم که شامل شد. خب این بازل شرط على نفسه که این شخص این مبذول الله رو به حج بفرسته، شرط على نفسه، این پس باید به این شرطش وفا بکنه. حالا که باید وفا بکند، رجوعش در این بذل صحیح نیست، حق رجوع نداره.
شرط ابتدایی، شرط در ضمن بذل.
حالا عرض میکنم این رو، اصلا خود این که عرض میشود که یعنی اینجا دو تا شرطه، یه شرط این پولیه که داره به اون مبذول الله میده، به اون میگه باید بری حج. آقای شاهرودی اینو نمیخواد بگه، میگه اصل این بذل با بذلهای دیگه فرق داره. شما یه کسی میاد مهمان منزلتون، طعام میگذارید جلوی او، خب یه وقت اگر پولی رو دادید به کسی قرآن بخونه، بازم اینجا یه پولی دادید، یه بذلی کردید، در ضمنش هم گفتید یه قرآنی هم بخون، اما میخواد بفرماید بذل للحج که حالا ما در اینش مناقشه میکنیم، ولی مقصود ایشون رو روشن بکنیم. ایشون میگه بازل بر خود شرط کرده این رو حج بفرسته
قبل از بذلش،
به نفس البذلش، نه قبلش، یعنی نه یعنی نفس این بذل اشتراط علا نفسه، نفس این بذل، قبلش که هیچی نیست. نفس این بذل رو اگر ما باز کنیم و بشکافیم، یعنی اشترط علا نفسه ای که این شخص رو بفرسته حج، که حالا ما در همین مناقشه میکنیم. حالا ببینید اینجا اولا خواستیم این بحثی که ایشون مطرح کرده در اینجا، که من ندیدم در کلمات دیگرانم این بحث مطرح باشه، آیا ما که اینجا میخواییم بگیم آیا بازل میتونه رجوع کنه یا نه، این مبتنیه بر این مبناست؟ به نظر میرسه که اصلا مبتنیه بر این مبنا نیست. چرا؟ چون اینجا اصلا شرطی وجود نداره، یعنی بگیم آقا بازل بر خود شرط کرده اشترط علی نفسه، نه، بازل اشترط علی نفسه البذل رو، همین گفته من میخوام مالی رو به تو بذل کنم، خیلی خوب، بعد در ضمن این بذل گفته برای اینکه تو حج انجام بدی، حج و علی نفقتوک، من مخارج تو رو میدم. ما نمیتونیم بگیم که آقا این عنوان شرط علی نفسه داره، یعنی خود این که ایشون اینجا رو میگه که آقا بازل اشترط علی نفسه که مبذول الله را به حج بفرسته یا مبذول الله حج رو انجام بده، این به هیچ نحوی عرف نمیپذیره که اینجا چنین شرطی وجود داره. این اولا، و ثانیا حالا ببینید ایشون در مبنا برخلاف مشهور میگویند که شرط ابتدایی هم لازم الوفاست. شرط ابتدایی که خود لازم الوفا باشه، باید تمام عهدها وجوب وفا داشته باشه. یعنی من اگر به شما گفتم آقا من 3 ساعت فلان میام فلان جا، این باید وجوب تکلیفی وفا داشته باشه. و در حالی که مشهور قریب به اتفاق در باب وعد میگن وعد وجوب وفا نداره. حالا ببینید در باب مسئله وعد، اونایی که مثل مرحوم آقای شاهرودی میان میگن این از مصادیق شرط ابتداییه و باید قائل وجوب وفاش هم بشن، و من به نظرم حالا اجمالا در بعضی از مطالب مرحوم آقای شاهرودی ایشون هم تو مسئله وعد قائل وجوب وفا نیست. شما اگر شرط ابتدایی رو درست میدونید، واجب الوفا میدونید، خب در مسئله وعد هم باید این رو قائل بشید. در وعد گویا اصلا یک اجماعی هم وجود داره، اجماع وجود دارد به این که وجوب وفا وجوب تکلیفی وفا نداره. حالا بعضی از آیات و روایات و اینها که المؤمن اذا وعد وفا، اینا عنوان اخلاقی رو پیدا میکنه دیگه، روی این مبنای مشهور، روی این مبنای مشهور این گونه روایات که مدلولش این است که مؤمن باید به عهد خودش وفا بکنه، این عنوان اخلاقی رو پیدا میکنه. حالا در هر صورت در ما نهنفی انصافا نمیتونیم بگیم خب باذل شرط کرده بر خودش که این مبذول الله رو به حج بفرسته. باذل حتی نمیتونیم بگیم نسبت به بذل شرط کرده. شما اونجا یک کسی مهمان میاد، یک طعامی رو برای او قرار میدید، این طعام عنوان اباحه رو داره، هر آنی هم خواستی میتونید از جلوی او بردارید. میتونیم بگیم آقا اینجا میزبان شرط علی نفسه که این مهمان چیزی رو بخوره؟ نمیشه این رو گفت. اگرم این رو برداشت از جلوی او برد، کار حرامی انجام نداده، نمیتونیم بگیم این خلف وعده کرده، خلف خلاف شرع کرده. بله؟ نه، حالا داریم در خود اباحه رو داریم عرض میکنیم، در خود اباحه رو داریم عرض میکنیم. ایشون اینجا کلن میگن باذل اشترته، چه قائل بشیم به اینکه این بعض عنوان اباحه رو داره، چه قائل بشیم که اون تملیک داره. اصلا خود باذل اشترته علی نفسه که مبذول الحجی رو انجام بده. پس ببینید این نکته اول،
این برمبنای آقای شهرودی اینجا مثلا شرط به نفسی خود باذل، این اصلا درست نیست، به خاطر اینکه در این صورت این باذل تعلیق میشه. وقتی که تعلیق
نیست، نه میگه این حقیقتا اشترت علی نفسه که این شخص مبذول الله را به حج بفرسته، تعلیق نیست. نه کلمه شرط شما رو تو اشتباه نیندازه که ولذا اگر ما گفتیم شرط ابتدا در شرط ابتدا تعلیقی وجود نداره. شرط میگم آقا من به شما وعده میدم فردا ساعت 12 بیام، این رو میگن آیا شرط ابتدایی وجوب تکلیفی وفا دارد یا نداره. خب حالا بعد از این ما قبل الاحرام رو روشن کردیم روی همه مبانی، میام سراغ رجوع باذل از بذل خودش بعد الاحرام.
ببخشید قبل از احرام نمیشه توسط کنیم به قاعده این لازره بگیم غالبا این شکلیه که این اگر رجوع بکنه اون به ضرر میفته.
او در بحث چیزش میرسیم انشالله. ببینید اینجا الان همین رو خواستم عرض بکنم. ببینید ما یک حکم تکلیفی اینجا داریم، هل یجوز للباذل الرجوع، به اون حکم تکلیفی آیا یجوز یا لا یجوز. اون وقت اگر گفتیم یجوز چه قبل الاحرام چه بعد الاحرام، بحث حکم وضعی اینجاست، حکم وضعی همینیست که ایشون هم اشاره کردن. خب این مبذول الله یه مخارجی یه چیزایی رو صرف کرده، خب اینم بخواد تمام اونچه که بذل کرده بگیره، این ضررهایی که بر او وارد شده باید چه کار بکنه، او در حکم وضعیش باید بحث بشه. مثلا اگر بعد از احرام مبذول الله بخواد حالا برگرده، این مخارج برگشتن رو کی باید بده؟ پس ببینید دو تا بحثه، یک بحث حکم تکلیفیه، یکی حکم وضعی. فعلا ذهن شریفتون رو متمرکز کنید روی حکم تکلیفی، یعنی آیا هل یجوز للبازل الرجوع ام لا. عرض میکنم که در مسئله بعد الاحرام اقوال رو در جلسه گذشته اشاره کردیم، مرحوم سید توقف کرده، فرمود فیه وجهان و هیچ قولی رو بر قول دیگه ترجیح نداده. مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم، اینا همه میگن یجوز حتی بعد الاحرام. مرحوم محقق نائینی میفرماد الاقوا عدم و جواز رجوع. خب اینجا پس ما یه قائلینی داریم به جواز رجوع، یه قائلینی داریم به عدم جواز رجوع، و یه گروه سومی هم مثل مرحوم سید توقف کردن. ما باید ادله قائلین به جواز رجوع رو ذکر کنیم، بعد بیم سراغ ادله قائلین به عدم جواز، بعد جنبندی کنیم ببینیم در جنبندی به چه نتیجه میرسیم. اما کسانی که میگن رجوع جایزه در اینجا، اگر قائل شدیم به این که، باز یه نکته دیگرم عرض کنیم که اینم مفروض بحث باشه. ببینید ما اینجا بحثمون در فرض این است که اگر قائل بشیم به این که با بذل تملیک صورت گرفته یا با هبه تملیک صورت گرفته، لزومی در کار نباشه. یعنی نگیم که آقا با تصرف لازم شده و تمام شده. خب اگه این باشه دیگه مثلا جواز رجوع معنا نداره. اگر بعد الاحرام و این هم بذل کرده بوده، بذلم به نفع اباحه است، خب اونجا تصرف هم که بکنه بحث لزوم مطرح نمیشه. اگر هر مقداری هم تصرف کرد، اگر اون مقدارش که تصرف کرده از بین رفت که خب هیچی، اما اون مقدارش که باقی مونده در اون مقدار میتونه رجوع کنه. اینجا مهمترین دلیل آقایون بر جواز رجوع قاعده سلطنته. میگن این مال هنوز در ملک بازل باقی مونده، از ملکیت او که خارج نشده. وقتی از ملکیت او خارج نشده، الناس مسلطون علی اموالهم، اینجا جریان پیدا میکنه، این مسلط بر مالشه. و گاهی اوقات هم تعبیر میکنن، میگن آقا این بذل مجرد یک وعدیه، وعد وجوب وفا نداره. این دو. و تعبیر سوم که اینا میشه همه مکمل همون دلیل اول، البته این است که ما دلیلی بر این که این بازل رو ملزم کنیم به استمرار در بذل ما نداریم. بگیم آقای بازل تو باید این بذل تو همطور حالا ادامه بدی، ولو هنوز در ملک خودته، باید ادامه بدی ولو ملک خودت هم هست، حق نداری به هم بزنی. دلیلی بر لزوم استمرار بذل باذل وجود نداره. ولی عرض کردم این مطلب دوم، مطلب سوم و دوم مکمل اون مطلب اوله. یعنی ما اینجا یه دلیل داریم، الناس مسلطون علی اموالهم و هازا وعد لا یجب الوفاء به و لا یجب که ما این رو ملزمش کنیم به استمرار در این بذلش. اما عمد ادله کسانی است که قائل به عدم جواز رجوع هستند. عرض کردم این نه خود بذل وعدون،
نه من این مال را به شرطی به شما میدم، هدیه میکنم، بذل میکنم که باش حج بریم.
خیلو
خب یه هدیه انجام شده، یه معامله.
نه هبه را نگی دیگه، هبه این که داره میده یا بذل است یا هبه. ما فعلا فرض بذل رو داریم میگیم، حالا فرض هبه احکام هبه رو داره. میگیم آقا اگر این هبه لازم شد که نمیتونه رجوع کنه، اگر لازم نشد باز میتونه رجوع بکنه. الان میخوام بگیم در بذل شرط کرده تو حج انجام بری، اینم این پولو برداشته ثبت نام کرده، الان محرم هم شده، میخوام ببینیم بعد الاحرام خب این از ملکیتش خارج شده یا نشده. عرض کردم این رو همون بیان آقای شاهرودی اگر بگیم، والا این اصلا نباید گفت، این اصلا عنوانه. نه حالا ما نگیم شرط ابتدایی، میگیم هازا وعدون، من وعده کردم که شما بری حج من نفقه شما رو بدم، وعده کردم. خب الان میگم خب میخوای بری محرم بشی، این پول احرام رو بگیر، پول حوله احرام و اینا رو بگیر محرم بشو، هر وقت رسیدی مکه بقیه پول کارهای دیگه هم بهت میدم. خب من وعده کردم، اما وفای به واجب نیست دیگه.
نه در ضمن
بذل خود بذل وعده، خود البذل وعدون چی لازم میشه اینجا؟
نه بذل
که بذل کرده، ما رو بهش داده، اینکه وعده. نه آقا بید آقای اجازی، چند فرض داره؟ شما همه رو فکر میکنید اول تمام پولو بهش داده؟ نه میگه حجه، منم خودم همراد هستم، علیه نفقتوک، خرجتو قسمت قسمت میدم. حالا تا محرم شد داد، بعد الاحرام میخواد از این بذلش برگرده، بگه من دیگه نمیدم. میگن خب آقا اون مانعی نداره. میگن اولا این اگر پولم همه رو داده باشه هنوز در ملک باذله، الناس مسلطون علی اموالهم میاد. اگه همه پولم نداده باشه الان بخواد بقیهشو بده، این وعده، وعد وجوب وفا نداره. نه در عقد تصرف میاد اون جواز حکمی رو از بین میبره، بذل این چنین نیست. الان عرض کردم شما یک مالی رو در اختیار مهمان قرار داده، طعامی رو نصفشو خورد اما نصف دیگهش مونده، این نصف رو میتونید بگیرید ازش پس بگیرید. حالا اگر مردم عادی گاهی اوقات اینجور فروع هم بشنون، نباید بگن این چه فقهیه. فقه همینه. حالا توصیه، یعنی کسی نمیاد بگه این کارم بکنه، ولی میخوایم ببینیم اگر از جهت فقهی میگیم هنوز حقش باقیه، نسبت بقیهش باقیه، میتونه برداره. چی فرمودید؟ الناس مسلطون، الناس مسلطون، نه میاد در مقام این است که میگه که چنین حقی هر کسی بر مالش داره، جایز است که او را هبه کند. یعنی بله حکم تک جایز است او را وقف کند، بعد که وقف کرد خب هبهش هم صحیحه. یعنی ببینید الناس مسلطون میاد میگه که حالا دو تا مبنا وجود داره، یه مبنا مبنای شیخه که الناس مسلطون مشرع نیست، میاد میگه اون سلطنت هایی که شارع در جای خودش برای انسان قرار داره داده، بر اونها انسان مسلطه. یعنی شارع گفته میتونی مالتو بفروشی، میتونی مالتو هبه کنی، میتونی وقف کنی، میتونی اجاره بدی، اینا همش میشه سلطنت بر او دیگه. بله، برای تشریع نمیشه تمسک کرد، همینه دیگه. هر جا در مواقع شک ما بخوایم بهش تمسک کنیم، شیخ میفرماد این مشرع میشه. شما الان یک سلطنت جدیدی رو مثلا فرض کنید در بیع زمانی، در بیع زمانی کسی خانه خودش رو دو ماه سن فصل اول رو بهار رو به یک کسی بفروشه، تابستان رو به یک کسی بفروشه، پاییز و زمستان رو به دیگران بفروشه، بعد میگه آقا دلیل بر صحت چیه؟ میگه من نص مسلطون علی اموالهم. رو مسلک شیخ نمیشه چون این عنوان مشرع رو نداره. رو مسلک سید یزدی و یک جمعی که میگن نه، الناس مسلطون اصلا برای همین آمده که بگه که آقا یه جایی که شما شک دارید سلطنت دارید بر مالتون یا نه، بله شما سلطنت دارید به هر نوعی از انواع سلطنت، میشه مشرع. این دو مبنا وجود داره دیگه. خیلی خوب، کمیات چون خودش از مصادیق اون کلیست که قبلا به یک دلیلی اصل سلطنت او رو شعار تجویز کرده، لذا میگه نسبت به او مانعی نداره. من الان مثلا فرض کنید ما میگه یکی از انهای سلطنت بیعه، در بی اگه در یک جهت شما شک کردید، بگیم الناس مسلطون، من میخوام مالم رو بفروشم به شرط اینکه مشتری این کار رو بکنه، الناس مسلطون میاد اینجا. ولی در کیفیات چون سر از مشرع بودن در میاره، نمیتونیم ما بهش تمسک کنیم. علایالن شیخ از اوناییست که قائل به این است که الناس مسلطون عنوان مشرع نمیتونه داشته باشه.
حضرت میخوام این حضرت علی اشرف فرمودن که
بعضی بیزه دنبال کنیم وای مقدسی والا میمونه بس.
بعضی یعنی وعدون این خلاف اعتقاد عرفی است، هم مفهوما هم نیست.
بعض مسلم وعده، اون که تردیدی درش نیست.
نه شما اشرف فرمودید که این وعده نیست، اعتقاد خلاف اعتقاد عرفی است. وعد و
بله، حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم. عمده پس دلیل جواز الرجوع تمسک به قاعده سلطنته، چون اینجا هنوز مال اینه هنوز سلطنت بر این دارن. ناس مسلطون علی اموالهم میگه تو میتونی مالت رو استرداد کنی و برگردونی. اون دوتا مطلب دیگر رو عرض کنم به عنوان مؤید و مکمل این دلیل باید ذکر کنیم. اما عمده دلیل کسانی است که قائل به عدم جوازن. اینایی که قائل به عدم جوازن مثل مرحوم نائینی، آمدن ما نحن فی رو تنظیر کردن نسبت به بحث صلا. میگن اگر یه کسی به کسی اجازه داد آقا بیا تو زمین من، تو خانه من نماز بخون، اینم آمد و وضوشو گرفت و نمازو شروع کرد، حالا بعد از شروع در نماز حق نداره به یکی آقا من راضی نیستی که نماز بخونی. بعد از شروع در نماز نائینی فرماد چطور در اونجا کسی دیگه حق نداره بیاد به یکی آقا حق نداره نماز بخونی، این باید نمازو تمام کنه دیگه. در مانه نفی هم بعد از شروع در حج که همان احرامه، اون مالک بذل و باذل حق نداره در بذل خودش رجوع بکنه. در حقیقت یک تنظیری رو ما نحن فی تشبیه کردن به مسئله نماز. خب اینجا اشکالاتی وجود داره، هم به مقیس و علیه اشکال کردن، یعنی اصلا در مقیس و علیه میگن ما حرف داریم که حالا عرض میکنم، هم علا فرض این که حکم در مقیس و علی ثابت باشه به خود قیاس اشکال کردن. اما اشکالی که در مقیس و علیه میگن که ما قبول نداریم، در همون جا میگیم، در همون جا میگیم که اگر مالک در اثناء نماز گفت من دیگه راضی نیستم نمازت رو ادامه بدی، الان این مکان برای این نمازگزار میشه مکان غصبی و نمازش دیگه خود به خود اصلا باطله، چه ادامه بده چه ادامه نده نمازش باطله. مرحوم آقای حکیم در جلد 10 مستمسک صفحه 140 ایشون میگوید که اگر مالک نهی از صلات کرد، این موجب امتناع تعبد به این نمازه، دیگه با این نماز چطور میتونه عبادت کنه خدا رو؟ وقتی هم تعبد امتناع پیدا کرد خود نماز باطله. به عبارت اخرى نائینی میگه در باب نماز مگر نمیاد بگید اتمام نماز واجبه؟ خب در اینجا ما میگیم اتمام حج واجبه در مانه نفی. ایشون در جواب میگه اتمام نماز در صورتی واجب هست که امکان اتمام باشه و این نهی مالک مانع اون عن الامکان. وقتی مالک میگه من دیگه راضیم نیست دنبال بکنی، این مانع از اتمامه، لذا خود این نماز باطله. باز در توضیح مطلب اینا رو با ان قلت و قلت مطرح کرده در مستمسک، من تا توضیح مطلب اینها ایشون میگوید که اگر کسی بیاد به یک آقا قطع نماز و ابطال نماز حرمتش به خاطر این است که از آثار دخول در نماز صحیح است، یعنی من دخل فی الصلات صحیحا، این دیگه ابطال و قطع این نماز حرامه. خب اینجام دخل فی الصلات صحیحا، با اجازه مالک وارد در نماز شد، پس اینجام باید حرمت ابطال بیاد. ایشون در جواب میگه که ابطال محرم ابطال نماز صحیح هست، نمازی که حدوثاً و بقاءاً صحیح باشه. یعنی اینی که ما میگیم ابطال نماز حرامه، قطع نماز حرامه، نمازی که حدوثاً و بقاءاً صحیح باشه. اما نمازی که حدوثاً صحیحه اما بقاءً معلوم نیست صحیح باشه، اینجا حرمت ابطال دیگه درش معنا نداره. این یک بیان برای اشکال در مقیس و علی. حالا اینا رو عرض بکنم تا ببینیم مناقشه ای داره یا نه. یه بیان دوم در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سر رو آمده، ایشون میفرماید مقیس و علی رو ما درش مناقشه میکنیم، میگیم حرمت قطع نماز دلیل لفظی که نداره، یک دلیل داره اونم اجماعه، اجماع داریم قطع الصلات حرام، انسان اختیارا نمیتونه نماز صحیحش رو قطع کنه، تو نماز واجب البته. قدر متیقن از این اجماع کجاست؟ ایشون گفته قدر متیقن از این اجماع غیر از ما نهنفیه. ما نهنفی که یه مالکی به کسی اجازه داده بیاد در زمین او و خانه او نماز بخونه، حالا تا گفت الله اکبر بعد از این که تکبیرت الاحرام رو گفت، گفت من دیگه راضیم نیست به نماز ادامه بدی، اینجا مشمول اون مورد اجماع نمیشه. قدر متیقن از اجماع عرض میکنم که شامل ما نهنفی نمیشه. این هم عرض میکنم که بیان دوم که مرحوم آقای خویی دارن، بیان سوم میگم آقا در باب نماز چرا میاد میگید که ابطال حرامه و میگید اگر مالک اذن به این شخص داد که تو بیا تو خانه من نماز بخون، حق ندارد بعدن رجوع بکنه و این باید تا آخر نماز رو بخونه. اونجا یکی از وجوهی که میان میگن، میگن اذن در شیء اذن در لوازم شیء. اذن در شیء اذن در لوازم شیء. اگر به مالک گفتن، تو مالک به کسی گفت من اجازه میدم تو بیای اینجا نماز بخوانی، اذن در نماز اذن در اتمام نمازه. روی این قاعده که اذن در شیء اذن در لوازم شیء، این یه قاعده ایست. حالا البته بحث میکنیم ما، ولی خب آقایون میگن یه قاعده ایست عقلایی، اذن در شیء اذن در لوازم شیء. این مالک به این گفته من اجازه میدم تو اینجا در خانه من نماز رو بخونی، همین که اذن در شروع میدهد اول اذن در اتمام داده، لذا چون اذن در اتمام داده دیگه حق نداره بیاد از این اذن خودش رجوع بکنه. چی؟ نه، قاعده رو کبرا رو قبول ندارید یا صغرا رو؟ کبرا الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. خیلی خوب، همین اذن در شروع اذن در پایان هم هست دیگه. عرض می شود که این یه عرض یه چیز عقلایی هم هست دیگه، یه عملی است. حالا مخصوصا اگر بگیم آقا عمل مرکب، یه وقت میاد میگه من فقط اجازه میدم تو تکبیرت الاحرام رو بگی، اما میگه من اجازه نماز میدم، یعنی اجازه این که تو در این خانه من همه اعمال مربوط به نماز رو انجام بدی. وقتی اجازه در شروع میده، اجازه در اتمام هم هست.
میتونه برگرده از اذن در شروعش؟ قبل از شروع کنه میگه اذن بدادم ولی برمیگه.
قبل از شروع بله، بله قبل از شروع بله، ولی وقتی شروع کرد، وقتی شروع کرد اینجا دیگه نمیتونه عرض بشود که برگرده، چون اذن در لوازمش هم هست. بله
اتمامش رو برمیگرده. دو چیزه، دو
خیلی خوب. حالا الان عرض میکنم مرحوم آقای حکیم، حالا من اینا رو دارم عنوانش رو میگم، خوب باید روش دقت کنید تا ببینیم قابل مناقشه هست یا نه. پس ببینید ما تا اینجا برای اینکه اشکال در مقیس و علیه رو ذکر کنیم، یک اشکال این بود که نمازی که حدوثاً و بقاءاً صحیحه ابطالش حرامه، اما اینجا تا مالک از اذن خودش برگشت، خود به خود مکان میشه قسمی، خود به خود نماز باطله. این یه بیان که آقای حکیم همین بیان رو قبولم کرده. یه بیان، بیان مرحوم آقای خوییه که از راه قدر متیقن وارد بشیم، بگیم آقا دلیل حرمت ابطال نماز و قطع نماز اجماع، قدر متیقن از اجماع غیر از ما نهنفیه. این دو. بیان سوم این است که بگیم اذن در شیء اذن در لوازم میشه. این مالک وقتی اذن در شروع میده، ال اذن فی شروع اذنون فل اتمام. خب آقای حکیم اینجا اشکالی که میکنن به این بیان، میگن که بحث ما در جواز رجوع و عدم جواز رجوعه، نه در تحقق اذن و عدم تحقق اذن. بله شما با این قاعده میگید که آقا اذن در شروع، اذن در اتمامم هست. خیلی خوب، شاید تو ذهن شما آقای اجازه هم همین بود. الان میگیم اذن در اتمام از اول داد، اذن در اتمام تحقق پیدا کرد، اما بحث در این نیست. بحث در این است که حالا هل یجوز له الرجوع ام لا. یه وقت شما میگید ما میخوایم ببینیم که آیا علی اذن فی شروع اذن فی الاتمام ام لا. خیلی خوب. یه وقت میگید که میخوایم ببینیم خیلی خوب، حالا اذن در اتمام هست، آیا میتونه از این اذن در اتمامش رجوع بکنه یا نمیتونه از اذن در اتمامش رجوع کنه؟ بحث در اینه. حالا رو این جهات و عناوین تأمل بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.